کردم. از اون ور بوم نیفتیم اصطلاحا دیگه.
دقیقا همینه، آره دقیقا. گاهی از اون ور بوم افتادن خودش باعث ایجاد بیماری یا یک سری مشکلات میشه.
درسته.
و در نکته آخر هم همونی که گفتیم، سیستم ایمنی یک سیستم پیچیده‌ای هستش که یک سری عوامل به هم پیوسته باید وجود داشته باشن تا به صورت صحیح کار کنه، از سلامت بهداشت گرفته، یک بهداشت مناسب گرفته، تا یک تغذیه مناسب، تا کنترل استرس ها و فعالیت بدنی مناسب و دوری از مواد مضر.
درسته. آقای دکتر یه سوالی ببخشید، به عنوان پرسش پایانی به ذهنم رسید. آیا روشی هست برای بررسی و اندازه‌گیری در واقع سیستم ایمنی یک فرد که بدونیم از سیستم ایمنی خوبی برخورداری یا خیر؟
خب همین دقیقا مهمترین چیزی که ما برای ارزیابی یک سیستم ایمنی داریم بالین خود بیمار هستش. بیماری که زندگی خوبی داره، بدن سالمی داره، نیاز به ارزیابی بیشتر نداره. حالا گاهی اوقات نیاز به ارزیابی بیشتر هست که اون دیگه میشه با توجه به همون بیمار، همون جوری که گفتیم باید ارزیابی ها رو انجام بدیم. از یک آزمایش خون ساده میتونه باشه تا آزمایش های تخصصی تر، تا آزمایش میزان ویتامین هایی که احساس میکنیم در بدن کمبود داره. مثلا براتون بگم در انتها اینه که بیماری که کمبود B12 یا کمبود فولاد توی بدنش داره میتونه دچار کمخونی بشه. دلست. حالا این پارامترهای کمخونی توی این بدن، توی این فرد، توی اون آزمایش خونی که ما از بیمار میگیریم یه تغییرات خاصی داره که ما به این بیماری شک میکنیم. پس توی اون فرد ما میریم سراغ آزمایش های تکمیلی. پس هر آزمایش برای هر فردی باید با توجه به اختلالاتی که در اون فرد وجود داره باشه.
سیارلی. میتونیم این رو بگیم آقای دکتر که یه آزمایش خون ساده بعضی وقتا میتونه اطلاعات خوبی به ما بده؟
قطعا میتونه. یک آزمایش خون ساده همیشه اولین آزمایش هستش که ما از بیمارانمون برای تشخیص اختلالاتشون میگیریم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم از دعوتتون. خوشحال شدم با همه رو به خدای بزرگ.
با افتخار. خیلی متشکرم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. تندرست باشید آقای دکتر. خدا نگهدارت. واقعا بی توانم وطن. خیلی ترانه قشنگی بود، امیدوارم که به جون و دل شما هم چسبیده باشه مثل من و خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه زندگی نبض وطن. قرار بود در گپ و گفت امروزمون از آرزوهای قشنگتون به ما بگید که دعا یا آرزوی خوبتون برای دیگران چیه. حالا اون دیگران میتونه عزیزتون باشه، دوستتون باشه، همکارتون باشه، از اقوامتون باشه، فرزندتون باشه، والدتون باشه. منتظریم پیامکاتون برسه به 30102. ما که میگیم الهی که اطرافتون پر بشه از آدمهای خوب، آدمایی که تا هستند زندگیمون رنگ آرامش و شادی میگیره. یکی از قشنگترین آرزوهایی که شنیدم آرزوی زیبای سهراب سپهری بود. سهراب سپهری میگه آرزویم این است آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست، آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست. واقعا قشنگ نه؟ راستی شما هم آرزوی قشنگی برای دیگران دارید؟ میدونم دارید آه. حتی در قالب همین شعر قشنگ هم میتونید به ما بگید یه شعر قشنگ در مورد آرزوهای قشنگ. البته دوست داریم آرزوهاتون رو کلن به ما هم بگید. آرزوی قشنگتون برسه به شماره پیامک 30102. راه ارتباطی ما با شما و البته صدای گرمتون رو هم بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-2876. آرزوی قشنگ ما برای شما سلامتی و تندرستیتونه. با این آرزوی خوب دعوت میکنم همراه بشیم با خانم فاطمه شهبازی و دانستنی های حوزه سلامت و پزشکی رو از زبان ایشون بشنویم. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه شنوندگان و همراهان برنامه نبض وطن. اینجا دانستانی های پزشکی. یک پزشک در مورد یک اشتباه رایج که میتونه گرمازدگی رو بدتر کنه هشدار داد. دکتر یولیا آکسیونووا متخصص قلب در روسیه گفت خنک کردن بدن با یخ یا آب بسیار سرد هنگام ابتلا به گرمازدگی توصیه نمیشه، چون این کار میتونه وضعیت رو بدتر کنه. به گفته او گرمازدگی نوعی خستگی گرماییه و در موارد شدید میتونه منجر به اختلالات عصبی بشه و این امر رو به یک اورژانس پزشکی تبدیل میکنه که نیاز به مداخله فوری داره. دکتر یولیا آکسیونووا توضیح داد که گرمازدگی اغلب در نتیجه قرار گرفتن طولانی مدت و مستقیم در معرض نور خورشید، چه هنگام نشستن در ساحل، چه هنگام راه رفتن یا کار در فضای باز بدون پوشیدن کلاه، به ویژه در ساعات اوج گرما رخ میده. کشف عاملی که خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد. مطالعه‌ای که در مجله تحقیقات بالینی منتشر شد نشون داد که چاقی خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد. محققان اطلاعات بیش از 440 هزار نفر را تجزیه و تحلیل کردند و آزمایش‌هایی را روی موش‌های آزمایشگاهی انجام دادند. آنها متوجه شدند که چاقی باعث التهاب مزمن در بدن میشه و سطح مولکول التهابی رو افزایش میده و همزمان فعالیت مسیر سیگنالینگ GLP-1 رو که مسئول متابولیسم کاهش میده. در این محیط سلول‌های بنیادی خونساز جهش یافته که میتونن باعث سرطان خون بشن با سرعت بیشتری شروع به تکثیر میکنند. چاقی و سبک زندگی ناسالم خطر بروز سرطان روده. دکتر اکرم پورشمس رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت چاقی، کم تحرکی و سبک زندگی ناسالم از جمله عوامل اصلی خطر بروز بیماری سرطان روده در دنیاست. دکتر پورشمس:
سرطان کولون و رکتوم که کولورکتال کانسر میگیم تقریبا در همه جای دنیا در حال افزایش، هم به خاطر مسن شدن جمعیت، هم این که ریس فاکتورها به ویژه ریس فاکتورهای متابولیک و روش زندگی، کم تحرک و چاقی و دیابت در حال افزایش هستش که ارتباط داره با این سرطان. معمولاً تا حالا به این صورت هستش که ما هدف که در مورد کنترل سرطان ها داریم تشخیص زودرس هستش، مثلا در مورد سرطان پستان اگر که از یه سنی به یه وسیله‌ای مثلا ماموگرافی این سرطان رو دوست داریم که در مراحل اولیه تشخیص داده بشه که درمان‌های بهتر با بقای بهتری داشته باشیم. اما سرطان روده بزرگ ما میتونیم که از یه سنی و گروه‌هایی که در معرض خطر هستن و مهمترین عامل چون سن هستش، از یه سنی شروع کنیم به غربالگری و علاوه بر تشخیص زودرس عمده هدف ما پیشگیری هستش، چون اکثر موارد سرطان‌های روده بزرگ در جریان ابتدایی یک پولیپ تشکیل میشه و بعد این پولیپ سالها طول میکشه تا اندازش بزرگ بشه، دست اندازی عروقی پیدا کنه و به سرطان تبدیل بشه. بنابراین اگر ما کولونوسکوپی رو در سنی انجام بدیم که بتونیم که پولیپ ها رو شناسایی کنیم و اونها رو برداریم در جریان کولونوسکوپی، تا حد بسیار زیادی میتونیم از این سرطان جلوگیری کنیم.
ابداع روشی جدید برای درمان آسم و التهاب ریه. مطالعه‌ای که در مجله علمی ایمنی منتشر شد نشون میده که تحریک عصب در گوش خارجی ممکنه به کاهش التهاب در ریه ها کمک کنه و میتونه یک روش درمانی جدید در آینده باشه. به گفته محققان این روش برای اولین بار وجود یک مکانیزم عصبی رو نشون داد که پوست گوش خارجی رو به فرایندهای ایمنی در ریه ها متصل میکنه. این میتونه راه رو برای توسعه درمانهای بیو الکترونیکی برای بیماریهای التهابی به جای درمانهای دارویی سنتی هموار کنه. و کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران. رئیس بیمارستان امام حسین علیه السلام گفت کارآزمایی درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران با موفقیت انجام شده است. دکتر علیرضا منافی رئیس بیمارستان امام حسین علیه السلام در مراسم نخستین کارآزمایی بالینی روش جدید درمان تومورهای بدخیم مغزی گفت این عمل جراحی تومور مغزی برای اولین بار در ایران انجام می شود و برای درمان یکی از بدترین تومورهای مغزی در حال اجراست. با سپاس از توجه و همراهی شما، روز بخیر.
حال دلتون خرم، خیلی متشکرم که امروز دارید آرزوی قشنگیتون رو با ما در میون میذارید. همچنان فرصت با شماست آرزوها و دعاهای قشنگتون برسه به 30102. خب بخونم از پیامکاتون. 913-28-55 که ای کاش خودشون رو معرفی میکردن، گفتن من یه مادرم، همیشه آرزو میکنم همه پدر و مادرها از جانب بچه هاشون دلشون آروم و شاد باشه. الهی آمین. خب 912-40-68 گفتن که آرزوم اینه که دوست دارم تا آخر عمر موبایلم سالم باشه و برقرار و رادیو سلامت رفیق آخر عمرم باشه. درود بر شما عزیز دل. ای کاش خودتون رو معرفی میکردید. البته که میدونید شرکت های تجاری یه موبایل رو خیلی نمیسازن که عمر طولانی داشته باشه، برحال اونم کسب و کار خودشون رو در نظر میگیرن، اما ما رفیق شما هستیم تا آخر عمر، به پای هم پیر بشید با رادیو سلامت. بازم بخونم از پیامک های شما. آرزوی قشنگ همیشه قشنگن، حالا حتی اگه یه سر غمم داشته باشه، که البته بعضی وقت غمام خیلی بزرگ و سنگین هستن. گفتن آرزوم برای همه حال خوش و دل خوشه، در صورتی که من خودم 3 ماهه که مادرم فوت شدن و خیلی دلم تنگی براشون. خدا رحمتشون کنه عزیزم و خدا به شما صبر بده، انشاءالله که دل خوشی قرین لحظاتتون بشه. چهارشماره پایانی 784 گفتن آرزوی من ثروتمندی، شادی و آرامش و سلامتی باشه و البته موفقیت. خیلی آرزویتون قشنگه ها، انشالله بهشون برسید. آها این شد. فاطمه خانم از کرمانشاه خودشونو معرفی کردن. فاطمه خانم درود بر شما، گفتن من آرزو و دعا میکنم که کسی هیچ آرزوی تو دلش نمونه، هر کس هر مشکلی داره حل بشه، همه به هر چی که میخوان برسن، کسی حسرت به دلش نمونه. الهی آمین. دوستان قطعا شما هم با سازمان خدمات رسان بهزیستی آشنا هستید. میدونید خیلی از آرزوهایی که برخی افراد دارن واقعا پرسنل خدوم این سازمان برآورده میکنن. ما آرزوی سلامتی داریم برای این عزیزان. بریم بیشتر آشنا بشیم با خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی. بفرمایید.
بهزیستی برای بهتر زیستن. سازمان بهزیستی با مداخلات به هنگام کیفیت زندگی افراد تحت کوشش را بهبود می بخشد و زمینه های استقلال فردی را فراهم می سازد. دکتر حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور.
سازمان بهزیستی 172 تا فعالیت دارد. فعالیت هایی که اجتناب ناپذیرن و سازمان باید این خدمات رو در واقع بتونه ارائه بکنه. در دوره های مختلف بر اساس نیاز سنجی که انجام میشه، آسیب شناسی از برنامه ها که در واقع انجام میشه، طبیعتاً اولویت های تعیین میشه. ما در حوزه کاری خودمون اولین کاری که انجام دادیم آسیب شناسی تمام فعالیت هامون رو انجام دادیم. ما کجا قوت داریم، کجا ضعف داریم، کجا چه نیازی رو در واقع ما داریم که باید متمرکز بشیم روی این نیاز. چند تا موضوع رو خیلی جدی گرفتیم. یکی موضوع سلامت روان بود، جدی گرفتیم و طرح سنجش ملی سلامت روان یکی از این کاراست. تربیت بیش از 3000 مشاور در حوزه سالمندی، تربیت مشاور تخصصی در حوزه اختلالات روانی، در حوزه مداخلات خودکشی، خب اینا اقداماتی بود که ما شروع کردیم. غربالگری کودک و نوجوان رو در 5 شهر انجام دادیم که نتایجش رو اعلام خواهیم کرد. پس حوزه سلامت روان برای ما مهمه. سلامت روان رو برای 2 گروه اولویت قرار دادیم. یکی طبیعتاً ذینفعان که تحت پوشش ما به طور مستقیم مثلا، 2 خدمات رو به مردمه. خب فعالیت ها رو در واقع شروع کردیم، به همین دلیل ما 1480مون رو شبان روزی کردیم که مردم بتونن این خدمات دسترسی داشته باشن. خدمات یاری برگمون رو افزایش دادیم که بتونیم با تخفیف یا رایگان این خدمات رو در واقع در اختیار مردم قرار بدیم. دسته دوم طبیعتا در کنار خدمات رو به مردم، خدمات مربوط به حوزه خودمون هم داریم که ما از ظرفیت حوزه مشاورمون بتونیم برای مرکز شبان روزیمون، مرکز سالمندانمون، مرکز زنانمون و خانواده‌های تحت پوششمون این خدمات رو استفاده کنیم. موضوع بعدی در حوزه رویکرد خانواده محوری بود که خب 30 تا برنامه خانواده محور داریم که فقط مربوط به معاونت سلامت اجتماعی است، که این 30 تا برنامه تا سال گذشته نبود. نه اینکه همشون نبودن یا نه اینکه بهشون توجه نمی‌شد، اما با عنوان خانواده محور نبود. ما 30 برنامه جدید رو در واقع طراحی کردیم. این 30 برنامه رو با مشارکت شرکامون، انجمنهای تخصصی، اساتید دانشگاه، تشکل‌های غیر دولتی مرتبط و همکاری همکارانمون در تمام استان‌ها شروع کردیم که در حوزه خانواده فکر می‌کنم کودکان 13 یا 14 تا برنامه رو داریم، در حوزه زنان داریم، در حوزه مشاوره داریم. اعتقاد ما اینه که ما هر چقدر بتونیم از ظرفیت خانواده برای ارائه خدمات استفاده بکنیم، این اثرگذاری در واقع بیشتری داره.
سازمان بهزیستی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حمایتی و تخصصی، نقش محوری در ارتقای سلامت اجتماعی و رفاه اقشار آسیب پذیر دارد.
لحظاتتون به مهر عزیزان همراه و همدل. وقتی از آرزوی قشنگ صحبت میکنیم قطعا باید تنمونم سالم باشه دیگه. تن سالم یکی از مواردش تغذیه سالم. میگم دوستان شما میدونین چه وقت لازمه مکملهای ویتامین مصرف کنیم؟ یادتونه در بخش اول گفتگوی پزشکیمون در مورد تقویت سیستم ایمنی بدن آقای دکتر باقیانی مقدم اشاره کردن که خیلی لازم نیست همه از مکمل ها استفاده کنن. خب بعضی ها میگن مصرف مکمل های ویتامین در زمان بارداری لازمه. یه عده معتقدن که کسانی که ورزش حرفه‌ای انجام میدن حتما باید مکمل های متعدد مصرف کنن. یه عده میگن حتما باید در سنین سالمندی مکمل های ویتامینی مصرف کرد تا نیازهای بدن جبران بشه. اما حقیقت چیه؟ چه کسانی نیاز به مصرف مکمل‌های ویتامین دارن؟ اگه موافق باشید این پرسش رو از کارشناس بخش تغذیه‌مون بپرسیم که همینک پشت خط ارتباطی ما هستن. دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، رئیس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض بشم. برنامه عرض سلام و عدد دارم خدمت سرکار آنی و شنوندگان عزیز برنامه.
من یه سو انجام بدم. من مدت هاست که رستانشن نیستم، بازنشست شدم.
درود بر شما.
از دیگری هستم.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگم به شما آقای دکتر. بر حال به پاس زحمات شما که زمان این مسئولیت رو بر عهده داشتید ما ارج می‌نهیم. خدا قوت میگیم به شما. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش
میکنم. آقای دکتر از مکمل‌ها برامون بفرمایید که اصلا لازمه که همه مصرف بله. کنند، کجا باید مصرف بشه، بایدها و نبایدهای مکملهای ویتامینی بفرمایید.
بسیار خوب، از حضورتون که همینطور که شما به عنوان سوال مطرح فرمودین به درستی، ما مکملو که اسمش اصلا روش هست
دقیقا.
وقتی استفاده میکنین که بدن نیازهای معمولشو و روتینشو در هر شرایطی از ریز مغذیان نتونه تامین کنه از طریق غذا، و اون وقت نیاز هست که به دستور تجویز پزشکی و متخصص تغذیه از این مکمل‌ها استفاده بشه. همونجور که فرمودین در دوران‌های مختلف ها متفاوته.
بله
ممکنه در دوره نوزادی تا دو سالگی من میدونین که ویتامین آ و دی و آهن و اینها روتین هست، اینا رو پزشک تجویز میکنه. در دوره بارداری به همچنین که مهمترینش قبل از بارداری اسید فولیک که حتما بعد 3 ماه قبل مصرف کنن، تا 3 ماه بعد از شروع بارداری، و مولتی ویتامین یا آهن، اینها همه بنابر تشخیص پزشک متخصص هست که فرد نیاز داره یا نداره. همینطور همه افراد مصرف نباید بکنن. البته معمولا از ترم دوم بارداری مکمل آهن رو احتمالاً شروع میکنن، ولی بازم با تشخیص پزشک. و دوره های دیگه مثل دوره نوجوانی یا جوانی یا بزرگسالی و یا سالمندی، که باز سالمندی هم تقریبا شبیه دوره های ابتدایی در واقع سنوات زندگی هست، نیاز به این بالا میده، اما تشخیصش با پزشک. چرا؟ برای اینکه خیلی از اینها با هم تداخل دارن، با داروها و اینها، خیلی حتی ویتامین ها و عناصر معدنی همدیگر رو دچار اختلال جذب میکنن. مثلا افراد آهن مصرف میکنن به دستور پزشک، بعد فکر میکنه کوفتگی عضلات داره، منیزیم مصرف، این دوتا کنار هم دو عنصر فلزی هستن، میتونن در جذب همدیگه تاثیر منفی داشته باشن. لذا باید بدونن دقیقاً پزشک چطور مصرف تجویز کرده، با چه دوزی و چه مقدار و چه زمانی مصرف کنن. حتی غذاها میتونه روی جذب اینا تاثیر بذاره، لذا این اطلاعات رو باید پزشک بدن بهشون. لذا همونطور که عرض کردم مکمل با تشخیص پزشک یا متخصص هست مصرفش. بله ما مثلا افرادی که کم خون هستن از ابتدای دوره زندگیشون، یا ممکن کم خونی مینور داشته باشن، اینها معمولا با تجویز نیاز هست که اون مثلا اسید فولیک مصرف کنن. در دورهایی که افراد بیماری های خاص دارن، مثل بیماری های آرتریت روماتوئید، مثل بیماری های روماتیسمی،
بیماری التهابی دیگه،
بله التهابی، کورتون مصرف کنن، اینا باید مکمل های در کنار اون پزشک میدن و باید مصرف کنن، چون اینا دچار کمبود میشن ناخودآگاه به دلیل مصرف اون داروها. این نگاه کلی رو باید داشته باشیم. اما چیزی که ماها به عنوان متخصصین تجویز میکنیم اینه که به هر صورت که نگاه کنین، تا جایی که واقعا نیاز نداره بدن کمبودی شاید مکمل استفاده کنه، به بهترین وجه از طریق مواد مغذی قابل تامینه. و ما سعی میکنیم چون هم در واقع مصرفش راحت تره، هم لحاظ جذب بهترن، هم لحاظ قیمتی. من میخوام یه مثال بزنم. افراد خیلی اوقات میگن ما شیر و ماست نمیخوریم، کلسیم میپرسیم از کجا دریافت کنیم، یا من مکمل میخورم. من میخوام بگم که ما نیاز حدوداً متوسطمون روزانه کلن بین 1200 میلی گرم در روزه، که این باید قابل جذب باشه. ما به راحتی حدود 600-700 میلی گرمش از دو لیوان لبنیات کمچرب شیر و ماست میتونیم تامین کنیم. اما اگر فرد یه قرص کلسیومی که معمول در بازار هست خوبم هست و مصرف کنن، جذب اون حدود 150 میلی گرم، یعنی اگه فرد بخواد 4-5 تا روز